وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عزم الله أجوركم سال روز حدم قبور مقدسه علمه بقی علیه الصلاة والسلام هست که وحالی های فاسق و فاجر با عناد و دشمنی و نفاق قلبی در مثل چنین روز گنبد و بارگاهی که ائمه معصومین داشتند در بقیع تخریب کردند و قبور ائمه علیهم السلام را به همین شکل ظاهری که هست قرار دادند که انشاءالله امیدواریم تعمیر این قبور مقدسه به دست مبارک خود آقا بقیت الله الاعظم با نامودی غاصبان حرمین صورت بگیرد و انشاءالله موفق بشیم به زیارت قبور مقدسه ائمه بقیع شرفیاب بشویم انشاءالله. و اما درسی که درس و بحثی که ما داریم همیشه مال خودشون هست، یعنی مال متعلق به سفره اهل بیت هست. ما هرچه داریم از سفره اهل بیت هست، از خود ما که چیزی نداریم. امروز هم به طور خاص سوار این جلسه را هدیه میکنیم به ارواح مطهران مقدسه ائمه بقیع. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و محبط الوحی و معدن الرحمه و رحمت الله و برکاته. و اما بحث امروز ما، عنوان بحث ادله قول به احتیاط در مورد شبهه. تا به اینجا شبهه عنوان شده بود و ادله دال بر اعتبار براءت را گفتیم و یادآور شدیم و کامل شد. و بعد درباره احتیاط هم رأی و نظر محقق حلی و شهید و محقق قومی درباره ادله احتیاط گفته شد. بحث ما منهجیتش از این قرار هست که به طور عمده به دو بخش اصلی توجه میکنیم: آراء صاحب نظران قبل از تطور و آراء صاحب نظران بعد از تطور. تا به اینجا آراء صاحب نظران قبل از تطور گفته شد و ادلش رو هم دیدیم و مرور کردیم. اما شیخ که مبدع و حد و مؤسس تطور هست، رأی صاحب نظری است بعد از تطور. در حقیقت این بخش بحثی است از آراء صاحب نظران اصول بعد از تطور. در رأس رأی و نظر و بحث شیخ انصاری درباره ادله احتیاط. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که برای اثبات احتیاط در مورد شبه به سه وجه به سه تا دلیل تمسک و توجه شده است: کتاب، سنت، عقل. اما کتاب آیه هایی را از قرآن ذکر می فرمایند که دیروز هم در بحث قبلی از اون آیات ذکری به عمل آمد. آیه فاتقوا الله ما استطعتم، سوره تغابن آیه شماره 16، گویا دلیلی است بر احتیاط که آنچه در توان دارید در جهت فراهم کردن و به دست آوردن تقوا مبادرت کنید. تقوای الهی را در حد توانتون انجام بدید. و مفاد این آیه این باشد که جایی که شبه باشد باید احتیاط بشود، تقوای الهی رعایت بشود تا اینکه اون امر کتاب امتثال شده باشد که فاتقوا الله ما استطعتم. آیه دوم هم واتقوا الله حق تقاته، سوره بقره آیه 195 که خدای متعال می فرماید که حق تقوا را ادا کنید. مکلفی که من در حد توان خود می تواند حق تقوا را ادا کند این است که در مورد شبهات باید احتیاط کند، مرتکب شبه نشود. هرچند حق تقاتهی به معنای کلمه اختصاص به انسان کامل و معصوم دارد که از اون منظر سلوک یا عرفان گفته می شود که عارف به معنای کلمه یک نفر هست در دنیا. در جهان هستی عارف به معنای کلمه فقط خود آقا امام عصر هست که اتق الله حق تقاته و عرف الله حق معرفته. عالم و جاهل و صوفی، عالم و زاهد و صوفی همه طفلان رهن. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست که آقا بقیت الله الاعدم است. ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اما اون حق تقاتهی که در قلمرو وسع و توان مکلف هست این است که تلاش کند در موارد شبه احتیاط کند که مرتکب نشود عملی مشتبهی را که در واقع با حرمت و حرام تطبیق داشته باشد. این هم نتیجهش می شود احتیاط. یک آدرس آیه را، خب آیه سوم رو هم بگیم، بعد آدرسش دیروز اشتباه داده شده بود که اصلاح کنم. آیه سوم: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. این آیه هم که خدای متعال می فرماید خودتون را به هلاکت نیندازید. این آیه اشتباه نشد، این آیه سوره بقره 195 هست. دیروزم اشتباه شد، امروزم جا به جا گفتم. و اون آیه و اتقوا الله، دیروز درست گفتم بودم، آل عمران 102 هست، دیروز درست بود. این یه جا به جایی، یه جا به جایی عنایت کنید ذهنتون نسبت به من خراب نشد. در مصادر به امید خدا اعتماد کنید. آدرس آیه رو من به خاطر عوام آدرس میدم، ولی آیه قرآن آدرس نمیخواد. مجبورم با سبک عوام آیه قرآن هم آدرس، آیه قرآن آدرس نمیخواد. دیگه میگم در بین غیر عربی، شاید در بین عرب ها این رسم کمتر باشد. هر آیه قرآن رو به دقت باید شماره شد. آیه قرآن که معلوم شماره نمیخواد. قول لذا اونجا خیلی به دقت بر نمیخورم، گاهی شماره آیه جواده. شما آدرس کتاب ها و مطالب خاطرتون جمع، به من اعتماد کنید. بسیار خوب. آیه که امروز خوندیم چه بود؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، که همون آل عمران 102، خودتون به هلاکت نیندازید. هلاکت یعنی یک مکلف اگر کار حرامی را انجام بدهد، فعل حرام موجب هلاکت می شود. انسان هلاک می شود از لحاظ عقاب، هلاک می شود از لحاظ عذاب، هلاکت است. و این مفادش احتیاط باشد. آیه دیگری که باز هم دیروز برای شما خواندم عبارت بود از آیه لا تقف ما لیس لک به علم. این آیه هم شماره شد، امروز دقیق بگم، سوره اسراء آیه شماره 36 که آدرسش جا به جا شده. این آیه هم دلالتش اینه که دیروز گفتم پیروی نکنید از آنچه که به آن علم ندارید. این آیات، اما دلالت آیات را اجمالا گفتیم. و اما رأی شیخ انصاری و با زمیمه تحقیق این است که از این آیات وجوب احتیاط استفاده نمی شود. چرا؟ برای اینکه همین آیه که آخری خواندیم که خدای متعال می فهمد لا تقف ما لیس لک به علم، این آیه مصداق بارزش رد بر قیاس هست به طور واضح. لا تقف ما لیس لک به علم، قیاس اقتفاء به غیر علم هست. بنابراین این آیه را میتونیم بگیم جهت دارد. و در صورتی که جهت خاص داشته باشد دیگه دلالت بر جهات دیگر در حد استفاده ما نیست. و اما آیه دال بر تقوا یا امر به تقوا، شیخ انصاری می‌فرماید که ارتکاب شبه منافی با تقوا نیست، برای اینکه تقوا انجام واجبات و ترک محرمات متعین است. و اما آنچه که شک در حرمت آن داریم، ثابت نشده باشد، در حوزه تقوا نیست، مخالفتش منافی با تقوا نیست. این مربوط به اون دو تا آیه که فاتقوا الله ما استطعتم و واتقوا حق تقاته، مربوط به واجبات و محرمات می شود. و اما آیه نهی از القاء به تهلکه، نهی از القاء به تهلکه طبیعتاً باید یک تهلکه محرزی وجود داشته باشد که در آنجا نهی فعلی بشود. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اما منظور از این تهلکه اگر هلاکت اخروی و عقاب باشد که قطعا ثابت نیست، در جایی که شبهه و شک در تکلیف باشد، عقاب اخروی وجود داشته باشد، اصلا با قاعده قطعی عقلی و با قواعد عدلیه تطبیق نمی کند. قطعا عقاب اخروی در مورد شک در تکلیف وجود ندارد. فرماید اگر منظور از هلاک هلاکت غیر از عقاب باشد که در دنیا هلاک می شوید، شبه موضوعیه می شود و طبیعتاً در شبه موضوعیه به اتفاق اصولیون و اخباریون احتیاط واجب نیست. این فرامش شیخ بود تا اینجا، اما تحقیق هم که اضافه کنید این است که در تهلکه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، قطعا تهلکه باید قطعی باشد تا القاء به تهلکه صدق کند. در مورد شبهه که تهلکه قطعی نیست، بنابراین این آیه شامل اینجا که نمی شود قطعا علل اقل شبهه مصداقیش می شود. تمام. نسبت به دلالت آیات با استفاده از رأی شیخ و زمینه تحقیق خارج بیرون آمدیم، اما سنت
آیه مستطعتون عبارت مستطعتون اطلاق نداره؟
چی؟
اطلاق مستطعتون اطلاق نیست، چون جواب شیخ این بود که منظور محرماتیست که معلوم هستند دمشون، اما خود آیه این که نگاه کنیم فتح الله مستطعتون اطلاق مستطعتون میشه معلوم کنم.
سؤال شما رو فهمیدم. اولا از اون مسئله عبور کردیم، رسیدیم به تهلکه، از تخور رفتیم به تهلکه، اونجا باید سؤال میکردیم. حالا به خاطر سؤال شما یه مروری بکنیم. آیه قرآن می فرماید تقوا را تا جایی که می توانید انجام بدید. معنیش چه می شود؟ معنیش می شود که در صورتی که عسر و حرج یا مشقت باشد دیگه لازم نیست. این کمک برای قاعده نفع حرج تا مستطعتم و خود تقوا هم عبارت است از گفت منافات ندارد، فرمودن منافات ندارد، چون تقوا چیه؟ تقوا انجام واجبات معروف و مشهور و مشروعه و ترک محرمات مشروعه معلوم است. در شبهه که نه تقوا نه واجب مشخصه و نه حرامه، دیگه منافات با تقوا ندارد. ارتکاب در شبه، ارتکاب شبه منافات با تقوا ندارد. این رأی شیخ بود و درست هم هست انشاءالله. و اما سنت، درباره سنت می‌فرماید که سنت به چهار دسته است. دسته اول روایاتی است که دلالت دارد بر این که از مواردی که علم ندارید اجتناب کنید، مواردی که براتون علم بر آن محقق نشده است احتیاط ارتکاب نداشته باشید و احتیاط کنید. می‌فرماید که جواب این دست از روایات از جوابی که به آیات دادیم معلوم شد که این ارتکاب منافاتی ندارد با تقوا و عبودیت و دلالت بر وجوب احتیاط ندارد. در مجموع این روایاتی که می‌فرماید از موارد غیر علم اجتناب کنید، جهتش نهی از احسنتو نهی از عمل به قیاس هست که قبلا هم اشاره شده بود در کلام محقق قومی، خدا خیرتون بدهد. و بعد هم دسته دوم آیا روایاتی است که امر به توقف میکند و این روایات میفرماید کثیرون در حد لا تحصا، زیاد هست. البته شما اشکال عقلی نکنید که خودی لا تحصا که نیست، احصا که می شود. لا تحصای اصطلاحی است، یعنی یکی دوتا نیست. لا تحصای اصول و فقه را با لا تحصای فلسفه از هم جدا کنید. می فهمد لا تحصا در عینی که می فهمد لا تحصا 11 تا روایت در این باره ایشون نقل میکند که از جمع این روایات اون روایتی که از برجستگی خاصی برخوردار هست همان مقبوله عمر ابن حنزله هست. کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی عمر ابن حنزله قال سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. این صدر روایت هست، روایت طولانی است تا میرسد به اینجا. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. این امر به وقوف هست، انشاء شده است وقوف که در مورد شبه باید توقف کرد. این توقف در عند شبه که خیر هست، یعنی وظیفه مکلف این است که در مورد شبه باید توقف کند. بله، و روایت دیگری هم در باری وجود توقف در همین باب به طور متعدد آمده است که به همین یک روایت که برجسته ترین روایت در باب بود اکتفا کردیم و نیاز به تکرار نباشد، هرچند روایت دیگری هم در این باب برای شما اگر یادآور بشوم خالی از فایده نباشد، که حدیث، اجازه بدید حدیث شماره الان برای شما پیدا میکنم، در اختیار من هست این کتاب الحمد لله. بله، حدیث شماره 18. در این حدیث شماره 18 آمده است که امام سلام الله تعالی علیه می فرماید اگر مطلب یا حکم برای شما معلوم بود از کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده، و الا اگر حکم معلوم نبود توقف کنید. و خود این جمله‌ای که گفته شد الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه در روایات متعددی تکرار شده است که مورد برجسته آن همان روایت عمر ابن حنزله بود. این بخش اول از روایات، یعنی که گفتیم روایت به سه دست، به چهار دسته است. دسته اول نهی از عمل به غیر علم، دسته دوم نهی از امر به وقوف، دسته سوم امر به خود احتیاط، که کلمه احتیاط تصریح می شود. این دسته سوم باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 1، شماره 4، شماره 9 و 37 و 41. اما حدیث شماره 1 صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام هم رجلین اصابا سیدن. تا اینجا که میرسد ما به این شبهه موضوعی کار نداریم، تا اونجا که امام میفرماید اذا اصبتم مثل ذلک فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط. اینو داشته باشید بعد از که انشاءالله در بحث اجتهادیتون از احتیاط بحث کردید مستندی داشته باشید صحیح هست کلمه احتیاط آمده. یه وقتی اونایی که اصولی نیستن نگن احتیاط از کجا آوردید، متن صحیحه. فعلیکم بالاحتیاط، این دیگه شرح نمیخواد، علیکم بالاحتیاط شرحی ندارد. و حدیث شماره 4 را دیروز خواندی، امروز کاملتر با مدرکش بخوانیم. همین باب 12 حدیث شماره 4 صحیحه هشام بن سالم. شیخ انصاری حسن فرمودن به خاطر ابراهیم ابن هاشم، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله ما حق الله على خلقه؟ قال ان يقول ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. که دیروز خواندیم. و حدیث شماره 9، حدیث شماره 9 که این اجازه بدید، حدیث شماره 9 می شود حدیث دسته سوم. اما درباره همین حدیث، درباره این دسته دوم که گفتیم روایت شماره 1، شماره 4، شماره 37 کلمه احتیاط آمده است. روایت شماره 37 باب 12 از ابواب صفات قاضی، کتاب وسائل جلد 18. روایت دیروز خونده بودیم، عبدالله ابن وضاح انه كتب الى العبد الصالح عليه السلام يساله عن وقت المغرب والافطار، او متن که دیروز خوندیم. فكتب اليه ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمره وتاخذ بالحائطه لدينك. ماده احتیاط آمد، تاخذ و احتیاط در مورد یک شبهه. و حدیث شماره 41، حدیث شماره روایتیست از امام رضا صلاح الله تعالی علیه که گفته می شود کس صحیح. امام رضا صلاح الله تعالی علیه می فهمد که ان امیر المؤمنین، امام رضا به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین میگد، به سید الشهدا آقا میگد. در مکاشفه امام رضا را شرفیاب شد کسی، گفت حاجت سب کن که آقا میاد، سب کردن دیدن که امام حسین آمد و علی ابن ابی طالب را امیر المؤمنین میفرماید، تعبیر میکنه. این روایت ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد، این جمله رو قبلا شنیده بودید، اما مدرکش یاد داشت کنید. اخوک دینک فحتت لدینک کجاست؟ وسائل جلد 18 باب 12 حدیث شماره 41 کس صحیح. این سه تا روایت رو که دیدیم، کلمه احتیاط به صورت کامل در این سه تا حدیث دیده می شود. خب دلالت این نصوص بر احتیاط در حد ظهور نیست، بلکه در حد صریح هست، تصریح کرده است که اخو کدیم فحتت لدینک، دلالت بس کامل باشد. اما جوابی که از بیان شیخ و با زمیمه تحقیق نسبت به این نصوص میتوانیم ارائه کنیم این است که این نصوص در مواردی است که تکلیف معلوم است، پشت سرشو تکلیف در قالب در شبهه قرار گرفته، اما خود تکلیف معلوم هست، وضعیت اون تکلیف شبهناک هست. خود تکلیف معلومه، ما بحث ما اینه دیگه که اصل تکلیف معلوم نیست. و این سید مثلا تکلیف معلومه، حرمت دارد، الان حلیت دارد یا حرمت اخو کدینوک. بنابراین این نصوص دلالت بر احتیاط دارن در صورتی که تکلیف معلوم باشد، و اصولیون هم این مطلب رو انکار نمی کنن که تکلیف معلوم باشد. کیفیتش اگر مورد تردید بود باید احتیاط بشود. تمام. بله اونم هست و دسترسی هم و دسترسی به کشف و به امام هم در کار هست که اون جواب در رسائل شاید برخور بید. منتها جواب اصلی و جوهری این بود که برای شما گفته شد. بنابراین این نصوصی که دلالت بر احتیاط دارد از این قرار هست، و نصوصی که دلالت بر وجوب توقف دارد، شیخ می‌فرماید که ملخص کلام این است که این نصوص که دلالت بر وجوب توقف دارد، این نصوص در حقیقت نحوه ارشاد دارد، ارشادی است، مثل ارشاد یک طبیب نسبت به مریضی که بگد این حالت یا این خوراک ضرر دارد، این خوراک نفع دارد. این ارشاده، اقامی در پی ندارد و تکلیف نیست. و ارشاد که بشود یعنی ارشاد به سوی کاری که به نفع مکلف است، این میشه ارشاد. مثل این که شاهد بر این مطلب روایت شماره 24 همین باب هست که آمده است عن ابی عبدالله علیه السلام اورع الناس من وقف عند الشبهه. اینی که میگد اورع الناس معلومه که دلالت بر ارشاد دارد، یعنی این بهتره، بهترین اینه، نه این که الزام و حکم قطعی اعلام شده باشد. برابری این دو تا این سه دست از روایات در حقیقت به جایی نرسید، اما دسته سوم، دسته چهارم، دسته چهارم اگر آقای حسینی وقت میداد به اینم اشاره میکردم، دسته چهارم عبارت است از اخبار تسلیس، همون روایاتی رو که برای همون روایات تسلیس رو که برای شما قبلا خواندم، الان اینجا به طور کامل بیان کنیم که آقا میفهمن وقت تمام شده است، بذاریم برای فردا که انشاءالله کاملتر در وقت بهتری برای شما یادآوری به عمل بیاد. سلامتی آقا نمازمان سلامت خط کنیم.